أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبول سمت از طرف والی و حاکم جائر یک مسئله فقهی است ولا غیر، و اگر سخن از اکراه و تقیه و امثال ذلک است در این محور است. اما مسئله کلامی که یک امر قلبی است از مدار تقیه و اکراه بیرون است. قهرن روایاتی که در مسئله جواز تبری از پیغمبر و امام علیه السلام آمده است حتما ناظر به مسئله فقهی است و نه کلامی، و هرگز تقیه مجوز تبری اون مسئله کلامی نخواهد بود. که حالا فرق این دو مسئله یه مقدار باید بازگو بشه تا معلوم بشه بعد که این روایاتی که تجویز می کند ناظر به مسئله فقهی است نه غیر فقهی. درباره مسئله فقهی یعنی تبری کردن در مقام لفظ، این دو طایفه روایات هست که بعضی از روایات تجویز میکنند بعضی تجویز نمیکنند، که محملش در بحثی دیروز گذشت. مسئله کلامی آن است که قبلا هم معیارش بازگو شد که موضوع مسئله فعل الله باشد. مسئله فقهی مسئله است که موضوعش فعل مکلف باشد. اگر مسئله این چین طرح شد، آیا خداوند برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جانشینی معین کرده است یا نه، این مسئله کلامی است. اونگاه با آیات سوره مبارکه مائده به حدیث شریف قدیر و سایر احادیث تمسک می شود برای تثبیت و قطعی کردن این مسئله که آری ذات اقدس اله برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم جانشینی تعیین کرده است. مسئله است که موضوع مسئله فعل الله است. دلیل شما آیات و روایات. اما این تولی که در کنار تبری جزء مسائل فقهی مطرح است آن است که آیا انسان مکلف همونطوری که باید نماز بخواند، روزه بگیرد، اگه مستطیع از مکه برود، زکات و خمس بدهد، آیا باید تحت سرپرستی یک والی برود یا نه؟ پاسخش آن است که بله، باید تحت سرپرستی والی برود و اون ولات اهل بیت. تولی به این معنا و ولایت به این معنا جزء فروع دین است و در ردیف نماز و روزه، و اون احادیثی که دارد بنی الاسلام و علی خمس، یکیش نماز است، دیگریش روزه است، یکیش زکات است، یکیش حج است، یکیش ولایه، یا یکی صوم است، یکی ولایه، ناظر به اینه. وگرنه اون ولایتی که مسئله کلامی است که در ردیف نماز و روزه نیست، در ردیف نبوت و وحی قرآن است. اون یه مسئله کلامی است و جزء اصول مذهب است و موضوع اون مسئله فعل الله است. بنابراین و در دسترس تقیه هم نیست، اکراه هم نیست، اضرار هم نیست، همشو امر قلبی است. پس دو تا فرق جوهری بین اون ولایت کلامی با این ولایت فقهی هست. یکی این که موضوع و مسئله فعل الله هست، دوم این که اون مسئله امر قلبی و اعتقادی است، در دسترس تقیه و اکراه نیست. چون در دسترس تقیه و اکراه نیست، هرگز محمل این روایات نخواهد بود. یعنی هیچ ممکن نیست که ما بیاییم این روایاتی که در باب جواز تبری در تقیه آمده است متعارضاً اون طائفه ناحیه را که می‌فرماید شما تبری نکنید، این را هن بکنیم بر تقیه در مسئله کلامی، و اون روایات مجوزه را که می‌فرماید در حال تقیه تبری بکنید، این را هم بکنیم در مسئله فقهی. چون اون چی که در مسئله کلامی است در دسترس تقیه نیست، امر قلبی محض است. انسان باید معتقد باشد که ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جانشینی تعیین کرده است که مسئله است که موضوع مسئله فعل الله است و امر اعتقادی هم است. خب اما و اون دیگه در ردیف نبوت و وحی و قرآن و این هاست که اینی تارکم فیکم و سقلین، ولایت به این معنا را در کنار قرآن با جستجو کرد، در کنار نماز و روزه که جز فروی دینه. این بنیال اسلام و علا خمس که فعل مکلف است، مسلمان موظف است این کارها را انجام بدهد، کارهای مهمی که مسلمان باید انجام بدهد، یکی نماز است، یکی روزه است، یکی چند چیز دیگه، یکی هم قبول سرپرستی اهل بیت و یکی هم انزجار از دشمنان اینها و تحت حکومت دشمنان اینها نرود. البته دوستی و اینها هم که خب لازمه این کار است. خب پس این ولایت تولی و تبری که مسئله فقهی است، موضوع فعل مکلف است و اکراه پذیر است، این میتواند محمل روایات باشد که روایات ناحیه کجا را تجویز میکند و روایات مجوزه کجا را تجویز میکند. این مطلب. مطلب دیگر این که بزرگانی در این مسئله که در بحث دیروز اشاره شد، نظیر شهید و امثال شهید، همون جامع نگری رو دارند. منتها بعضی از فقها مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه متاسفانه در این مسئله مدار بسته‌ای رو منظر قرار دادن. اون بزرگان میگویند به این که اگر کسی میترسد ضرری متوجه او یا یکی از اعضای خانواده او یا بر مؤمنی از مؤمنین وارد بشود، افرادی مثل شهید و مانند ایشون نظر شریفشون این است اگر کسی میترسد این سمت را قبول نکند ضرری متوجه یکی از مؤمنین بشود. رو اون جامع نگری میگوین ضرر متوجه به بعضی مؤمنین مثل ضرر متوجه به برادر و فرزند خود آدم است، بنابراین فرقی نمی کند. اگر مؤمن می ترسد که اگر این سمت را قبول نکند ضرری متوجه دیگری برادر مؤمن می شود، این همون طوری که ضرر متوجه خود او بشود مسوق دارد، اگر ضرر متوجه یکی از برادران ایمانی هم بشود مسوق دارد. منتها مرحوم شیخ بفرماید که اطلاق سخنان این جماعت ناسواب است، باید مقید کرد به جایی که ضرر متوجه خودش یا یکی از بستگانش باشد. این دید تام نیست. ملازمی فرمایید این به اطلاق و تقیید لفظی که یکی اسارت الاطلاق ببیند یکی ادعای انصراف کند نیست، این به اون دید کلامی برمیگرده. تا این فقیه نگرشش چی جور باشه؟ اگر فقیه نگرشش جامع بود و دیگران را رو هم یدون واحدتون علا من سوا هم یک پی کردی، میگوید ضرر متوجه به سایر برادران ایمانی مثل ضرر متوجه به اعضای خانواده خود آدم است، لذا انسان مصحح دارد. و اگر کسی اون دید جامع را نداشته باشد، دنبال اسارت الاطلاق یا اسارت العموم لفظ باشد، ممکن است بگوید این لفظ منصرف است به ضرر خانوادگی. اونها که به طور اطلاق خوب کردند، فحولی از علما هم در بین اونهاست. به مرحوم شیخ میفرماید به این که اطلاق این جماعت ناسواب است، باید مقید کرد به اون ضرر متوجه به خود آدم و اعضای خانواده آدم، این از یه امر ادبی یا یه امر اصولی نشأت نگرفته. تا کسی بگه این الفلام مال جنس است یا الفلام مال عهد یا اصل، در الفاظ کلمات مثلا الفلام عموم است، وضعش عموم است یا با اطلاق عموم میفهمیم، این مشکل اصولی ندارد، این مشکل کلامی و دید جامع نگری دارد. این به اسلام شناسی برمیگرده، این به قرآن شناسی برمیگرده، این به جامعه شناسی برمیگرده. با این دو تا دید دو تا فتوا پدید آمده است. یه وقت هست یک کسی میگوید به این که این اوفو بالعقود این الفلامش استغراق است، یکی میگوید نه جنس است، و آیا الفلام وضعش برای عموم است یا نه عموم رو ما از مقدمات حکمت استفاده میکنیم. این یه مسئله اصولی است، رو اختلاف مبانی اثر فقه مختلف فقهی هم به همراه خواهد داشت. یه وقت از سخن در الف لام و هیئت جمع و اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اینکه آیا ما عموم را از وضع میفهمیم و از مقدمات حکمت میفهمیم، از این وادی نیست. از اون وادی است که آیا امت اسلامی به منزله یه خانواده یا منزله چندین خانواده، و ظاهرا حق با اون بزرگانه، و در بین اینها افراد مثل شهید و امثال اینها هم هستند. پس اگر کسی هراسناک باشد که اگر این کار را نپذیرد ضرری متوجه بعضی از مراکز خیری میشه، بعضی از مؤمنین میشه، این مصفق داره. البته مطلب سوم این است، پس مطلب اول فرق بین مسئله کلامی فقهی بود، مسئله دوم اینه که انسان فقه را گاهی با همون اصالت العموم و اطلاق و اینا میفهمه، گاهی هم با اون جامعه نگری اسلام شناسی میفهمه، و راه دوم تام است نه راه اول. و فرق اختلافی که بین مرحوم شیخ و سایر فقها است تو این بحثای لفظی اصالت اطلاق و عموم نیست، رو اون جامعه نگری است. مطلب سوم آن است که حالا اگر چون چه روی اکراه یا روی تقیه وارد کاری شد و مالی از کسی تفوید شده است و امثال ذلک، این ضامن است شرعاً، چون حدیث رفع و مانند آن به تعبیر مرحوم شیخ حکم تکلیفی رو برمی دارد. رفع عن امتی یعنی مؤاخذت و تسعت اشیا. سیدر استاد مرحوم های داماد رضوان الله علیه همین راه مرحوم شیخ و همین حسار شیخ داشتن که مرفوع در حدیث رفع مؤاخذه است، ولی سیدر استاد امام رضوان الله علیه فرموده نحمه ها که تکلیفی است، هم حکم وضعی. فرمایش ایشون این است که اون شی برداشته شد، وقتی مصحح داریم که جمعی آثارش برداشته بشود، نه اگر اثر وضعی جزء آثار نادر و ضعیف یک شی باشد، بله این حدیث رفع اون ازهر آثار را یا آثار شایع و ضایع را برمی دارد که حکم تکلیفی است. اما اگر حکم وضعی همسان حکم تکلیفی جز آثار اون مستکره علیه باشد، و حدیث هم آن است که خود این شی برداشته شد، وقتی این مصحح دارد که جمعی آثارش برداشته بشود، بعد گفتن حرمت علیکم الخمر یعنی چی؟ یعنی این ذات، این مایه حرام است، این مایه که قابل حرمت نیست. این مایه و این جرم روان حرام است، حرمت به فعل تعلق میگیرد. اگر بگوین این مایه نجس است، بله اتصاف به نجست دارد، اما اتصاف به حرمت که معنا ندارد. بگیم این حرام است که اسناد حرمت به ذات مصحح میطلبد، برخلاف اسناد نجاست به ذات. اگر اسناد حرمت به ذات مصحح می طلبد، زیرا حرمت فعل می خواهد وگرنه ذات نمی تونه حرام باشه، وقتی مصحح داریم که جمیع آثار یا آثار غالب این شی تحریم شده باشد، لذا در حرمت علیکم الخمر یا در باره محارم حرمت علیکم النساء جمعی آثارشون، نگاه نکاهشون و نگاهشون و کذا و کذا و کذا همش میشه حرام. اینجا هم هر گونه برخوردی با شراب حرام است، خوردنش، خرید و فروشش، حمل و نقلش و مانند آن. خب وقتی یک وصفی یا حکمی به ذات تعلق گرفته است، ظاهرش آن است که گویا اون ذات اصلا نیست، یعنی هیچ اثری ندارد، و بنابراین بهترین مصحح برای این گونه از موارد سلب جمعی آثار از ام از تکلیف و وز، نه خصوص تکلیف. مرحوم شیخ رو همون مبنای خاص خودشون میفرمان در این گونه از موارد چه در تقیه چه به بارند آن، اون حکم تکلیفی برداشته شده به حکم وضعی سر جاش محفوظ است. اما اونا که میگن حدیث رفع هم حکم تکلیفی رو برمیدارد حکم وضعی را الا ما خرجه به دلیل، اصل به این است که هر جا مصحح آمده اونجا هم تکلیف برداشته بشه هم وضع. منتها در این گونه از موارد اگر حکم وضعی مسلوب نیست، برای اینکه محور اضطرار نیست، این رفع مستکرهو رفع مستر الی باید مدار استرار را بدارد. خب اگر تفکیک بشود بین تکلیف و وضع، انسان در حال عادی از انجام اون کار ممنوع بود، اولا اگر انجام میداد ضامن بود، ثانیا این دو تا حکم بود. باید دید اکراه به کدوم سمت متوجه است، استرار به کدوم سمت متوجه است. اگر اکراه و استرار به هر دو سمت متوجه شد، بله رفع مستکره علی یا رفع مستر الی هر دو را برمی‌دارد، یعنی حکم تکلیفی را هم حکم وضعی را. ولی اگر محور استرار یا اکراه خصوص حکم تکلیفی بود، دلیل ندارد که حکم وضعی مرتفع بشود. لذا فرمایش مرحوم شیخ در اینجا این است که در این گونه از مواردی که حالا شخص روی تقیه استرار اکراه مال کسی را غارت کرده است یا موقوفه ای را ملکی ثبت داده است یا در گمرک خلاف کرده است، اگر تکلیفا محذور نداشته باشد وضعا محذور است، یعنی شرعاً ضامن است. این سه مطلب بود که باید در باره این روایات مسئله تبری مطرح می شد. حالا بقیه روایاتی را که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه ذکر کرده بخونیم، گرچه خطوط کلی این روایات باب 29 و جمع دلالی روایات متعارضش مشخص شد و اگر احیانا بعضی از روایات خونده نشده است چون چیز جدید ندارد، روایت 11 باب 16 از کتاب امر و معروف یعنی وسائل جلد 16 هم، روایت 11 باب 29 از کتاب امر معروف یعنی وسائل جلد 16 هم صفحه 228 همان است که مرحوم شیخ این روایت هم تو مکاسب نقل کرده از احتجاج تبرسی. روایت است که احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی در احتجاج ان امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده، فرمود به این که و آمرو که ان تسون دینک، این یه مطلب که مربوط به اسلام برمید، و علمن الذی اودعنا که اون اسرار و علوم اهل بیت را که نشانه تشیع است ما به ودیعت به تو سپردیم اون را هم حفظ بکنیم. فلا تبده علومنا لمن یقابلها بالعناد، علوم اهل بیت را، احکام اهل بیت را به کسانی که قبول نمی کنند بلکه معاندانه برخورد می کنند با اونها در میان نظر ابدا نکن، اظهار نکن، پیش اونها نگو. اگه کیفیت بزرگ سال کردن نگو، قصر در سفر رو گفتن نگو، طلاق بودن رو گفتن نگو، اون موارد اختلافی بین ما و اونها رو نگو، چون که اسرار ما را که ما به ملاهم آگاهیم، از اخبار غیب با خبریم، از آسمان‌ها مستحضریم، این هم نگو. ولا تفش سرنا الى من یشنع علینا، وقتی میدونی که اگر این اسرار را بگویی اونها باور نمی کنن، تشنیع می کنن، هتک می کنن، تحقیر می کنن، این حرفا را نگید، پیش اونها نگید. و آمرو که ان تستعمل تقیت فی دینک، در اجرای حدود الهی، احکام الهی، دستورات حق، اونجا که خطری تو را تهدید می کند اظهار نکن، تقیه بکن، پرهیز بکن، زیرا ذات اقدس اله در حال تقیه بعضی از محرمات را ترخیص کرده است. فإن الله سبحانه وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. هیچ مؤمن حق ندارد تحت سرپرستی کافر برود و مؤمنین رها بکند به سراغ کفار برود، و اگر این کار را کرده است فمن یفعل ذلك فليس من الله في شيء. این در هیچ چیزی با خدا رابطه ندارد، این رابطه خودش رو با خدا قطع کرده است. از اون طرف انسان باید به حبل خدا متصل بشود تا اونجا فیض دریافت بکند. از اون طرف اگه کسی تحت سرپرستی حاکم غیر اسلامی رفته است، ارتباطش از خدا قطع کرده است. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن. مگر اینکه تقیه کنید، که در حال تقیه مجاز این حرف را جد. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه از این ذیل استفاده کردن که در امور دینی میشه تقیه کرد. و گرچه صدر آیه مربوط به تولی کافران است، اما از این ذیل اطلاق میفهمند که این اختصاصی مسئله تولی کافران ندارد. در هر حکمی بالاخره انسان میتواند یه مسلوب الحریه تقیه میکند. وقد اذنت لكم في تفضيل اعدائنا ان الجاك الخوف الي. اینقد اذنت لكم في تفضيل اعدائنا، این گذشته از این که حکم شرعی را به همراه دارد، حکم ولایی را به همراه دارد. بفرماد به اینکه شما اگر یه وقتی یه مسئله کلامی پیش آمد، مجبور شدید بگویید به اینکه اعتقاد ما درباره خلفا همان اعتقاد ترتیبی است که دارند، یعنی اونها اون سه نفر افضلند، بعد نوبت به استمیر میرسد. اگر مستر شدید در این مسئله کلامی این چنین اظهار نظر بکنید، هم حکم شرعی شما جواز است و هم حق مسلم ما را که داره تضییع میکنید ما بخشیدیم، حق اونها هم هست. اینی که ذات اقدس اعلام فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، حالا یک کسی معاذ الله گفته که دیگری بر علی ابن ابی طالب افضل است، این دوتا حق را تضییع کرده دیگر. یکی فرمان خدا را اطاعت نکرده است که خدا فرمود انما ولیکم الله. یکی حق مسلم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را نادیده گرفته. اینی که سیدن استاد رضوان الله علیه در نقد فرمایش مرحوم شیخ دارن، شمایی که بیا دیگران که گفتن تقیه منصرف به حق الله است، در حق الناس نمیشه تقیه کرد، ایشون فهمون خب آیه سوره نحل که جامع است، هم حق الله رو گرفته هم حق الناس رو. در جریان عمار که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این هم حق الله است هم حق الناس، هم توحید رو منکر شده هم نبوت رو. در انکار نبوت دو تا حق تضییع کرده، یکی حق الله است که خدا فرمود تو پیغمبری، یکم حق نبی را. خب این نبوت مال اوست، کسی او رو نپذیرد حد که مقام اوست، این حق الناس هم هست. خب لذا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود من اذن دادم در مورد خطر و خوف که دیگری را بر ما تفضیل ترجیح بدید. وقد اذنت لکم فی تفضیل اعدائنا ان الجاك الخوف الی فی اظهار البراءه ان حملک الوجل علی. اگر حراس تو را وادار بر تبری کرده است مجازی. این همون اظهار براءت، یعنی مسئله فقهی، نه مسئله کلامی. مسئله کلامی که جای اظهار نیست. امر قلبی است. فی اظهار البراءت ان حملک الوجل علی فی ترک صلوات المکتوبات ان خشیت علی حشاشت نفسک الافات والآهات. اگر تقیه در این زمینه است که اگر نماز بخونی به جان تو یا به بدن تو آسیب میرسد، اونجا نمازم ترک کن. اگر در یک محیط کفر به سر میبری، این مسلمان هایی که در زندان احیانا با کفار و کمونیستا و اینا هم بندن، اونا از ترس نمیتونستن نماز بخونن. فی ترک صلوات المکتوبات ان خشیت علی حشاشت نفسک الافات والآهات فان تفضیلک اعداءنا عند خوفک لا ینفعهم ولا یضرنا. این کاری که انجام بدی، بگوی دیگران بر علی ابن ابی طالب و سایر اهل بیت علیهم السلام افضلن، به حال اونها نافع نیست، ضرری هم به حال ما نمیرسونه، چون مقام ما که با اینا کم نمیشود. لا ینفعهم ولا یضرنا و این اظهار که براءت که منا عند تقیت که لا یقده فینا. در حال تقیه اگر از ما تبری کردی، قدحی درباره ما وارد نمی شود. ولا ینقصنا ولا ان تبرأوا منا ساعتا بلسانک و انت موال لنا بجنانک. یعنی تو مسئله کلامی جا بر تقیه نیست. اونجا که باید ولایت داشته باشی که ذات اقدس اله جانشینی برای پیغمبر علیه السلام نصب کرده است، این مسئله کلامی و امر اعتقادی هم است. اگر اون امر قلبی و اعتقادی را داری، لسانن اگر تبری کردی ضرر ندارد. ولئن تبرأوا منا ساعتن به لسانکه و انت موالن لنا به جنانک لطبقی علا نفسکه روح حلتی بها قوامها و مال حلتی بهی قیامها و جاه حلتی بهی تمسکوها و تسون من عرف بزالکه اولیا اونا و اخوانونا فإن ذلک افضل من ان تتعرض للهلاك و تنقطع به عن عمل في الدين و صلاح اخوانك المؤمنين. فرمود اگر این کار را خردمندانه انجام بدی، قلبن که موالی مایی، از اولیای مایی، تولی ما را داری، لسانن اگر تبری کردی برای اینکه جان تو محفوظ باشه، لطبقیه علا نفسی که روح حلتی بها قواما و مال حلتی بهی قیام ها. اگر ضرر مال جان نیست، مال است، برای حفظ مالت هم میتونی این کار را بکنی، برای اینکه به وسیله این مال قیام جامعه تأمین است. این ناظر به آیه سوره مبارکه نساست که از مال یعنی از اقتصاد به عامل قیام یاد کرده است. فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم بها قياما. اموالکم التي که قیام شما و ایستادگی شما در برابر مشکلات به این مال است که از مال به عامل قیام زکدن. فرمود مالی که قیام جان شما به این مال است، اگر در خطر باشد میتوان تقیه کنید. حیثیت و آرورو هم همینطور است. و جاه هلذی بهی تمسکها و تسون من عرف بذالک اولیا انا تسون من عرف بذالک اولیا انا و اخواننا بذالک اولیا انا و اخواننا. این کار را بکنی، ف فی نزالک افضل من ان تتعرض الهلاک و تنقطع به ان امر فی الدین و صلاح اخوانک المؤمنین. بعد در زیر فرمود و ایاک ثم ایاک ان تترک التقیه التي امرتک بها فانک شائط بدمک و دماء اخوانک معرض لنعمتک و نعمتهم للزوال مذل لهم في ايدي اعداء دين الله وقد امرك الله باعزازهم فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على اخوانك كان ضررك على اخوانك ونفسك اشد من ضرر الناس بالله كافر بنا. ذیل این روایت میتواند شاهد جمع باشد، اونجایی که دارد اگر از شما تبری خواستن تبری نکنید تو مد و رقاب، اگر حمله بر اون مسئله کلامی نشد مال جاییست که اصل دین در خطر است، و اونجایی که دستور تبری دادن مال اونجاییست که دین خود انسان، دین سایر برادران مسلمان و شیعه محفوظ میموند و احیانا یه تبری لسانی هم او را همراهی میکنند. والحمدلله.